دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوازده اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این نیم روز اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با تزریق پول، انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل ارز که در کنترل بانک مرکزی است به 42000 تومان رسید. در اردیبهشت سال گذشته قیمت دلار آمریکا حدود 29000 تومان بود. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده است. آقای پادام در یک گفتگوی ویدیویی گفته است ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود.
اونجایی که 300000 تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته این مقام وزارت کار، حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. او گفته است در سال گذشته باید در 5 ماه 85000 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، در حالی که تنها 13000 میلیارد تومان هزینه شده و اولویت کنونی دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است. این مقام وزارت کار در حالی وضعیت بازنشستگان را بحرانی توصیف می‌کند که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران همچنان ادامه دارد و به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی مطالبات آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید دخالت دولت در اجاره بها و تعیین سقف افزایش کرایه خانه سبب ملتهب‌تر شدن بازار مسکن شده است. آقای لطفی به خبرگزاری ایلنا گفته است تعیین سقف 25% افزایش اجاره بها عامل گرانی در بازار اجاره مسکن شده و دولت ضمانت اجرایی برای کنترل بازار مسکن ندارد. به گفته او در برخی مناطق تهران کرایه خانه تا 150% افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته برخی گزارش‌ها هم حاکی از تعیین قیمت کرایه خانه با دلار آمریکا بود. آقای لطفی تأکید کرده که اجاره بها تابع قیمت مسکن است و هرچه مسکن گران‌تر شود به همان میزان اجاره خانه افزایش می‌یابد. سخنگوی صنعت برق ایران می‌گوید تولید کنندگان غیر مجاز رمز ارز 1,800,000,000 کیلووات ساعت برق کشور را مصرف کردند. مصطفی رجبی مشهدی به خبرگزاری ایلنا گفته است تاکنون حدود 8200 مرکز غیر مجاز با نزدیک به 250000 دستگاه استخراج رمز ارز فعال کش شده که به اندازه مصرف استانی مانند همدان برق مصرف می‌کردند. این مقام مسئول در وزارت نیرو از استان‌هایی چون اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان به عنوان مراکز اصلی استخراج رمز ارز نام برده است. استخراج رمز ارز در ایران همزمان با افزایش تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پول استفاده از رمز ارز را آغاز کرد. با ادامه درگیری شدید در سودان، سازمان ملل متحد در جدیدترین ارزیابی خود میگوید جنگ داخلی در این کشور آفریقایی به جابجایی دست کم 330 هزار نفر در داخل کشور منجر شده است. روز دوشنبه هم دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داد که احتمالاً تعداد شهروندان سودانی که برای نجات جان خود راهی کشورهای همسایه میشوند به 800 هزار نفر خواهد رسید. بیشتر اتباع خارجی و کارمندان و دیپلمات‌های کشورهای مختلف از سودان خارج شدند. درگیری ارتش سودان بر فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سری به رهبری ژنرال محمد همدان دقلو در خارتوم و دیگر شهرهای بزرگ سودان تا کنون هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به روز معلم در ایران و نقش فرهنگیان در تحولات اجتماعی سیاسی ایران. به پرونده کشته شدن حمیدرضا عداقی در جریان تعرض چند جوان به دو دختر در سبزوار نگاهی خواهیم داشت. و به ماجرای انسان و هوش مصنوعی نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. هرچند سازمان یونسکو روز 13 مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرده است، در ایران این روز در 12 اردیبهشت گرامی داشته میشود. سابقه نامگذاری روز معلم در 12 اردیبهشت به قبل از انقلاب 57 و کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در این روز در سال 1340 در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان باز می‌گردد. پس از انقلاب 58 اما با ترور مرتضی مطهری این روز در سیستم جمهوری اسلامی با نام او گره خورد. معلمان در ایران در سالهای گذشته سهم بزرگی در تحولات فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایفا کردند و با وجود فشارهای زیادی که چه از بُعد اقتصادی و چه فرهنگی بر آنها بوده اما نقشی پیشتاز را بر عهده گرفتند. در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا دیدگاه او را درباره فرهنگیان ایران و جایگاه اجتماعی سیاسی آنان جویا شدم.
اولا واقعیت نیست که تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ضعف تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است. و معلمان با تشکلاتشان به مطالبه محوری پرداختن و اومدن به خیابان. خب این برای هیچ برای حکومت های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل‌تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن در تمام این سالها جلودار یک نوع تشکلیابی و در اینها مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم‌هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستن. پس معلم و خیلی مهم است. جمهوری اسلامی سعی کرد با معلم‌های تربیتی آموزش پرورش خونچاق کند و در خدمت خودش قرار بود، یعنی بینش خودش حاکم کند، ولی کاملا شکست خورد. الان میخواد روحانی لشکری از روحانیان وارد دبیرستان ها کنه. پس شما اینجا یک کانون مقاومت مدنی میبینی برای زیست مدنی که معلمان بخشیشو به دوش میکشن، با وجودی که تصویه های وحشتناکی در آموزش پرورش از سال 1358 شروع شد، ولی نتوانست است اون آموزش پرورش مطلوب جمهوری اسلامی که دانش و آگاهی بدون بینش میخواد، یعنی بینشی که خودش میخواد، به وجود بیاره. و این به نظر من برمیگرده به نقش معلمان و تعداد الان زندانیان معلم کم نیستن، مدام در رفته برگشتن. یک گستردگی تشکلشون هم قابل ملاحظه هست.
آقای رحمانی اشاره کردید به گستردگی جنبش معلمان و فرهنگیان در ایران. این جنبش چه نسبتی داره با اعتراضات اخیر در ایران و آنچه که گذشت در ماه‌های گذشته در شهرها و خیابان‌های کشور؟
ببینید تشکلات معلمان به خصوص انجمن صنفی معلمان ایران خب سه تا تاثیرگذاری داشته. یکی اینا اومدن خودشون اعتراض کردن و اعتراض به دانش آموز عملا یاد دادن. یکی با همین بینش تو دان مدارس صحبت کردن. یعنی اثرگذاری این حرف من این حرف معبرانه وزارت اطلاعات. بعد در این جنبش حمایت کردن. هم دستگیری داشتن. به مسئولیت ها اعتراض کردن. برای مسئولیت ها تجمع گذاشتن و سری دوباره دستگیر شدن. حکمشون اجرا شد. مثل عزیز قاسم‌زاده، مثل محمد توکلی، محمد خب پس نشان میده یک تشکل اثرگذاره. فقط هم سنتی نیست، یعنی معلم از منظر نان و منزلت. نان یعنی کار میکند، حق دارد زندگی شرافت مندانه داشته باشد. منزلت یعنی که باید در تصمیم گیری کشور و امور مردم مربوط به خودش مشارکت کنه. خب این یه آموزش دیگه هم به نسل جوان داره. یه شما اخینا در نظر میگیری اگر ما همین تشکل قدرتمند در پزشکان داشتیم و در مهندسان داشتیم یا قانون وکلا هم میپیوست، ما الان وضع خیلی بهتری در ایران داشتیم. دقت بکنید شما هزاران نفر تو اینستاگرام داری، لشکر یه نفر هست. حتی تکثیر اشکال هم. یعنی چی؟ نمیدونم با هم کنار بیان. ولی وقتی تشکل شروع درست میشود و سخنگو پیدا میکند و میتواند سالها ادامه بدهد، این یک مزیت برای دموکراسی، چیزی که ما در ایران کم داریم. از این لحاظ معلمان به نظر من باید همین تجربه رو گرانبها بدانند، به تشکل صنفی خودشان اهمیت بدن و راه حل ها رو خودشان پیدا میکنند. دموکراسی یعنی جامعه مدنی قدرتمند. اگر این جامعه مدنی قدرتمند یعنی نهادهای صنفی، فرهنگی و جنسیتی قدرتمند. اگر مردم نپیوندن و اینا نمایندگی نگیرن، جامعه دموکراسی به وجود نمیاد. شوخی در این صورت دموکراسی. از این لحاظ هم تجربه معلمان تجربه با ارزش قابل نقد و صد در اشتباهی هم وجود داره، ولی در نهایت کارشان کار بزرگ پرارزشی بوده و هزینه ای هم که دارن میدن هزینه سنگینی است.
گفتگوی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره جایگاه سیاسی فرهنگی معلمان در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
جمعه شب در سبزوار در پی مزاحمت خیابانی چند جوان به دو دختر جوان، جوانی به نام حمیدرضا عداقی که در تلاش برای دفاع از دختران برآمده بود کشته شد. جمهوری اسلامی او را شهید عامر به معروف و بسیجی معرفی کرده است، اما خانواده‌اش روایت دیگری دارند. در همین باره همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع. فرشته، برامون بگو که اصلا چه اتفاقی افتاده در سبزوار جمعه شب؟
پروانه، جمعه ساعت 9 شب حمیدرضا عداقی که از خونه خارج میشه که دختر 15 سالش رو از سر کلاس برداره، در خیابان ابوریحان سبزوار که اتفاقا چند قدمی دکه پلیس در چهارراه دادگستری این شهر، به قتل میرسه. بر اساس فیلمی که منتشر شده، در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که سه مرد برای دو دختر جوان مزاحمت ایجاد می‌کنن، راه عبور اونها رو می‌بندن و حمیدرضا عداقی در دفاع از این دختر جوان وارد میشه و هدف ضربات چاقو از سوی دو نفر از اونها، هم از ناحیه سینه و هم از ناحیه گردن قرار می‌گیره. یعنی فیلمی که منتشر شده کاملاً به وضوح صحنه رو نشون میده. اما همونطور که گفتی، رسانه‌های حکومتی اومدن آقای عداقی رو بسیجی معرفی کردن، شهید عامر به معروف، شهید نهی از منکر، و تلاش کردن با مصادره اون هم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری تاکید بکنن و هم در کنارش در واقع به جنبش زن زندگی آزادی حمله بکنند.
خب اشاره کردی به اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که نام او رو مصادره کنه، فرمانده سپاه هم بیانیه داده، اما خب خانواده‌اش چیز دیگه ای میگن.
دقیقا همینطوره. حسین سلامی فرمانده سپاه هم دقیقا در راستای همین چیزی که رسانه‌های حکومتی معرفی کردن، تلاش کردن معرفی بکنن، از آقای عداقی بیانیه داده، از تلاش‌های شیطانی فریبکارانه دشمن در ترویج منکر و تخریب معروف گفته و گفته که الداغی نذاشت که اینا به ثمر بشینه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم امروز در صحنه علنی مجلس باز همین خط رو پیش رفته، گفته نقشه دشمن نقشه بر آب شده. و علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس اصلا یک گام هم فراتر رفته، قاتلان حمیدرضا الداغی رو به جنبش زن زندگی آزادی نسبت داده و گفته که اونا هستن که تلاش داشتن دختران ما رو در خیابان بدزدن و از این حرفا. اما همونطور که گفتی خانواده حمیدرضا الداغی همه این ادعاها رو رد کردن. بریم سراغ صدای مادر حمیدرضا الداغی، بشنویم از زبان خود او و برگردیم.
رفت بچهشو بیار از کلاس که این اتفاق این صحنه رو دید، نتونست غیرتش اجازه نداد دختر مردمو ببره. خوچه انداخت چلو، نه بسیجی بود نه جهادی بود، انسان بود، شرف داشت. چی بگم، سر بلندم کرد.
این صدای مادر حمیدرضا الداغی است. ما میدونیم که خانواده او به شدت تحت فشار بودن که بیان بسیجی اعلام بکنن و بگن که شهید آمر نهی از منکر و آمر به معروف بوده. اما علارغم تمام این فشارها و علارغم این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی علی رضوانی موجی معروف 23 رفتن خونه اونها، مادرش میگه که نه بسیجی بوده نه جهادی بوده، با شرف بوده. و همزمان صدای همسرش رو هم بشنویم. الان
کاری که حمید کرده نه به خاطر هیچ جناحی بوده نه به خاطر هیچ سیاستی بوده. اون فیلم انقدر واضحه که حمید داره از یک دختری که نه بی حجابه، از پسری که نه ماموره، خودش نه بسیجیه، میره یک حق رو از مظلوم که دارن حقش رو میگیرن میگیره. هیچ کس هیچ جوری نمیتونه اینو بچسبونه به هیچ چیزی، نه داخل نه خارج.
صدای حمیدرضا همسر حمیدرضا الداغی بود که تأکید میکنه نه اون دختر بی‌حجاب بود نه همسرش بسیجی بود. ما طی این دو سه روز گذشته شاهد این بودیم که رسانه‌های حکومتی تلاش کردن بگن به خاطر بی‌حجابی این اتفاق افتاده، در حالی که همون فیلمی که منتشر شده نشون میده که اون دختر هم حجاب متعارف داشته. دو نفر هم بازداشت شدن در ارتباط با این قضیه، یکی نوجوان 16 ساله است، یکی 18 ساله که ضربات چاقو رو وارد کرده بودن.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به پرونده کشته شدن حمیدرضا الداغی در سبزوار. اما مرگ یک عضو ارشد گروه مبارز فلسطینی موسوم به جهاد اسلامی در زندانی در اسرائیل به تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان دامن زده و صبح امروز علاوه بر پرتاب چندین راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل، تجمعات اعتراضی نیز در کرانه باختری شکل گرفته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خضر عدنان عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین پس از 86 روز اعتصاب قضا در زندانی در اسرائیل درگذشت است. سازمان خدمات زندانهای اسرائیل اعلام کرد که صبح امروز با پیکر بیجان آقای عدنان در سلولش مواجه شدند و تلاش‌ها برای احیای او نیز بی نتیجه بوده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که خضر عدنان پیشتر و در طول دوران اعتصاب قضا از انجام آزمایش‌های پزشکی و دریافت خدمات درمانی امتناع کرده بود. اندکی پس از اعلام مرگ خضر عدنان، دست کم 3 راکت از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد که البته آسیبی به کسی وارد نکرد.
ما حدث مع الشيخ خضر عدنان هو جريمه مكتمله الاركان.
داوود شهاب از اعضای ارشد جهاد اسلامی فلسطین به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آنچه که بر سر خضر عدنان آمده جنایتی تمام عیار است و مسئولیت مستقیم آن با اسرائیل است. آقای شهاب همچنین گفت اشغالگران تاوانی سنگین خواهند داد و هشدار داد که مرگ عدنان بدون پاسخ نخواهد ماند. همزمان فراخوان‌هایی برای اعتصاب سراسری در کرانه باختری و نوار غزه صادر شده و انتظار می‌رود که امروز تجمعات اعتراضی نیز در این مناطق شکل بگیرد. زندانیان فلسطینی سالهاست که از اعتصاب غذا به عنوان آخرین چاره در برابر آنچه که آنان حبس‌های ناعادلانه می‌دانند استفاده می‌کنند، اگرچه اغلب با آسیب‌های جبران ناپذیری بر اثر اعتصاب غذا مواجه شده اند، اما مرگ بر اثر اعتصاب غذا به ندرت در میان زندانیان رخ داده است. در پاره ای از موارد اسرائیل درخواست‌های زندانیان برای آزادی یا کاهش مجازات را پس از اعتصاب غذایی که جان زندانی را تهدید کرده پذیرفته است. خضر عدنان 45 ساله اندکی پس از دستگیری در 5 فوریه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود. او پیشتر نیز چند بار بازداشت شده بود و 5 اعتصاب غذا کرده بود. از جمله یک اعتصاب غذای 55 روزه در سال 2015 در اعتراض به بازداشت به اصطلاح اداری، نوعی از بازداشت در اسرائیل که در آن مظنونان به طور نامحدود و بدون محاکمه در بازداشتگاه نگهداری می شوند. قبل از آن آقای عدنان در سال 2012 67 روز اعتصاب قضا کرده بود که در همراهی با او بسیاری دیگر از زندانیان فلسطینی نیز همزمان اعتصاب قضا کردند. اتهام آقای عدنان عضویت در گروه های تروریستی عنوان شده و قرار بود در ماه جاری میلادی محاکمه شود.
اردشیر طیبی گزارش می داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جفری گینتون که بسیاری او را پدر هوش مصنوعی معرفی کردند، با ترک شغل خود از سمت معاونت مهندسی گوگل نسبت به خطرات فزاینده‌ای که این فناوری برای آینده بشر به همراه دارد، هشدار داده است. به گفته او، برخی خطرات هوش مصنوعی واقعا ترسناک هستند و عملکرد هوشمندانه‌تر آنها نسبت به انسان‌ها می‌تواند توسط افراد پشت پرده مورد سوء استفاده قرار بگیرد. به علاوه، هوش آنها بسیار متفاوت‌تر از انسان است. در گفتگو با علی سوفستایی، دکترای کاربرد هوش مصنوعی، استاد دانشگاه و نویسنده چندین کتاب در حوزه هوش مصنوعی، ساکن استرالیا، ابتدا از او پرسیدم چرا این روزها به کرات درباره هوش مصنوعی و نقش آن در آینده بشر می‌شنویم.
مبحث هوش مصنوعی سال هاست که مطرح هست در حوزه آکادمیک و در حوزه صنعت، ولی اون چیزی که باعث شد این بحث عمومی تر بشه ظهور پدیده‌ای به نام چت جی پی تی بود که در ماه‌های گذشته توسط کمپانی اوپن ای آی مطرح شد. هرچند برای متخصصین این حوزه چیز جدیدی نبود، ولی برای کاربر عمومی، کاربر معمولی که در زندگی روزمره میخواد از اون استفاده کنه، در حقیقت یک انقلابی بود و شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی که در اون یک رباتی پاسخ همه سوالات شما رو داشت. این عمومی شدن کاربرد هوش مصنوعی بود که باعث شد در چند ماه گذشته بحث هوش مصنوعی به این گونه داغ بشه و تیتر اخبار بشه.
در روزهای گذشته ما شنیدیم که مشاغل بسیاری تا چند سال آینده از بین خواهند رفت و خب این خطر دنیا رو تهدید میکنه. آیا اولا میشه گفت که این یک خطر هست برای دنیای کنونی؟
من اجازه بدید این سوال رو اینگونه پاسخ بدم که بهتر ما اولا تعریفمون از هوش مصنوعی رو شفاف کنیم. ما جایی از هوش مصنوعی نام میبریم که در حقیقت ما یک ماشین که حالا یا کامپیوتر بتونه رفتار انسان رو شبیه سازی بکنه و تا به حال سه مدل یا سه نسل از هوش مصنوعی شناخته شده: هوش مصنوعی ضعیف، هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی، که الان ما در دوران هوش مصنوعی ضعیف به سر میبریم. حالا مفهوم هوش مصنوعی ضعیف اینه که یک الگوریتم کامپیوتر میتونه بیاد و بر اساس یک بیگ دیتا و یک تاریخچه ای از اون چیزی که شما ازش سوال کردین، یک پترن یا یک الگویی بین نتایج گذشته پیدا بکنه و اون رو تعمیم بده به آینده. ولی خب وقتی که جلوتر میریم و وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم، حتی دیگه این الگوریتم ها نیاز به اون دیتای زیاد و اون هیستوریکال دیتا ندارن و میتونن جواب سوال شما رو حتی بدون دسترسی به اون دیتا بدن. و در دوران هوش مصنوعی قوی که حالا یکم دور از ذهنه ولی ممکنه اون هم به زودی برسه، الگوریتم های کامپیوتر و هوش های مصنوعی میتونن خودشونو ریجنریت بکنن و از خودشون رو بسازن و نسلی رو ابداع کنن که حتی زبان اونها برای انسان قابل درک و فهم نباشه. خب در این تغییر تکنولوژی و این پیشرفت علم قطعا زندگی بشر تحت تأثیر قرار میگیره از جوانب مختلف. این که باید ترسید یا نترسید سوال مهمیه که سوال فلسفیه به نظر من تا سوال تکنولوژیک، ولی هر تغییری که در زندگی بشر از زمان قارنشینی تا الان اتفاق افتاده همیشه همراه با ترس بوده. حضور برق، حضور رسانه ها، حضور تلفن ها، تلفن همراه و بعد از اون همیشه با ترس همراه بوده، ولی در طول تاریخ نشون داده شده که انسان تونسته از این ابزار در راستای بهبود زندگی خودش استفاده کنه و به نظر من هوش مصنوعی هم همین داستان رو خواهد داشت.
گفتگوی بود با علی سوفستایی، دکترای کاربرد هوش مصنوعی در صنایع، درباره آینده و بشر و هوش مصنوعی.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرهای جور و باجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت.
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا صداتون رو به ما برسونین و شما به ما بگین وقتی ما نبودین چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید، صدای شما برای ما مهمه.
اما در اینجا به روال هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با والیبال شروع کنیم. تیم زنان پیکان با پیروزی مقابل نماینده هنگ کنگ در جایگاه هفتم رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های زنان آسیا قرار گرفت. پیکان در آخرین بازی خودش در این رقابت‌ها و در سه ست پیاپی با نتایج 25-16، 25-21 و 25-19 تیم هیپینگ هنگ کنگ رو شکست داد و در جایگاه هفتم قرار گرفت. اما سعید معروف، کاپیتان پیشین تیم ملی والیبال ایران، به تیم شهداب یزد پیوست. معروف که هم‌اکنون در تیم فنرباشه ترکیه حضور داره، طی توافقی که با مدیران شهداب داشته، قرار قهرمان لیگ برتر والیبال ایران رو در مسابقات باشگاه‌های آسیا همراهی کنه. رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا از 24 تا 31 اردیبهشت به میزبانی بحرین برگزار میشه و طبق اعلام مدیران باشگاه شهداب، معروف در بحرین به اردوی این تیم اضافه خواهد شد. خبری از فوتبال ایران. حجت کریمی، سرپرست باشگاه استقلال، از اختصاص وام 2.5 میلیون یورویی بانک شهر به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس خبر داد. کریمی با اعلام این خبر گفته این وام با ضمانت وزیر ورزش پرداخت شده و هر باشگاه 2.5 میلیون یورو دریافت کرده.
یه نامه تهیه شد به بانک شهر که برای دو باشگاه یه بودجه ای رو در نظر بگیرن که مصوبش هم شد 2.5 میلیون یورو برای دو باشگاه کمک کنن. بعد هر دو باشگاه این نامه رو زدن و با ضمانت وزیر محترم دکتر سجادی بود.
بریم به فوتبال اروپا. تیم فوتبال وولفسبورگ به فینال لیگ قهرمانان زنان اروپا راه یافت. در دور برگشت نیمه نهایی این رقابت‌ها وولفسبورگ مهمان آرسنال بود و 3-2 برنده شد. دو تیم در پایان 90 دقیقه 2-2 مساوی بودند، اما در وقت‌های اضافه برمر از وولفسبورگ دروازه تیم انگلیسی رو باز کرد. به این ترتیب در مجموع دو بازی رفت و برگشت تیم آلمانی 5-4 برنده شد و حریف بارسا در فینال شد. 60,063 نفر در ورزشگاه امارات انگلیس این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. اما امروز در لیگ برتر فوتبال انگلستان هم یک بازی برگزار میشه و در یکی از دربی‌های شهر لندن آرسنال با چلسی روبرو میشه. آرسنال هفته گذشته و با برد منچستر سیتی مقابل فولام صدر رو از دست داد و امیدواره با برد در بازی امشب دوباره به صدر جدول برگرده. در طرف دیگه چلسی قرار داره که شرایط خوبی نداره و گفته میشه به دنبال ماوریتسیو پوچتینو برای هدایت این تیمه. سری بزنیم به تنیس. نوواک جوکوویچ میتونه در مسابقات گرند اسلم آمریکا شرکت کنه. با تغییر قوانین در آمریکا از روز 12 ماه مهر، مسافران این کشور دیگه نیازی به زدن واکسن کووید ندارن و میتونن به آمریکا سفر کنن. نوواک جوکوویچ که سال گذشته اجازه حضور در مسابقات آمریکا رو به دلیل عدم دریافت واکسن نداشت، با 22 عنوان گرند اسلم با رافائل نادال برابره و حالا این فرصت رو داره که در گرند اسلم آمریکا شرکت کنه و از رقیب دیرینه بگذره. در دنیای تنیس بمونیم و سری بزنیم به مسابقات مادرید. در بخش زنان ایگا شوانتک، زن شماره 1 تنیس جهان، مقابل ایکاترینا الکساندروا از روسیه 2-1 برنده شد و به 1/4 نهایی رفت. در دیگر دیدار جسیکا پگولای آمریکایی مارتینا تروویسان از ایتالیا رو 2-1 شکست داد و به 1/4 رسید. استفانو سیتسیپاس و ژانگ هم به 1/8 نهایی بخش مردان رسیدند. سیتسیپاس یونانی مقابل سپاسیان بایز از آرژانتین 2-1 برنده شد و به دور بعدی رفت. ژیژن ژانگ از چین هم کامرون نوری بریتانیایی رو 2-1 شکست داد و به 1/8 نهایی رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
چندین منطقه شهر تهران از جمله ستارخان و آریاشهر در غرب و تهران پارس در شرق و همچنین گوهردشت کرج شامگاه دوشنبه صحنه اعتراضات خیابانی و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر و مرگ بر خامنه‌ای بودند. در اصفهان نیز معترضان با برپایی تظاهرات خیابانی ضمن دادن شعارهایی در حمایت از کارگران گفته بودند ما اومدیم، دوباره خیزش ادامه داره و حکومت عمامه وقتش دیگه تمامه. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.